مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، با من هستید؟
بله، خواهش کنم. شما روی بلنگو چیزی هستید برای که صداتون میپیچه؟
بله آقای دکتر، من روی بلنگو نیستم. سلام عرض میکنم خدمت.
آخه تلفنتون اضافه صدا داره. از کجا تلفن میفرمایید؟
نه من نمیدونم چرا این صدا.
از کجا شما تلفن میکنید؟
من از آمریکا تلفن.
آخه آمریکا که تلفن ها نباید این مشکل رو داشته باشه.
بله نمیدونم واقعا. اجازه بدین من لوکیشنمو عوض بکنم. درود بر شما آقای دکتر، الان صدای من بهتره؟
بهتر شد، بفرمایید.
خیلی خوشحالم از اینکه با شما صحبت میکنم و ممنونم ازتون که این فرصت رو به من دادید.
خواهش میکنم، بفرمایید.
آقای دکتر، من بابت رابطه خودم و همسرم صحبت بکنم. البته رابطه‌ای که تقریبا میتونم بگم تا 90 درصد تمام شده اون رو میبینم. من 38 سالمه. اگر که یه جایی
ببخشید منو لطف کنید نزدیک گوشی باشید، یا تلفن شما مسئله داره یا ما. بنابراین اگر یک کمی به هر حال شفاف‌تر باشه بهتر. فرمودید شما 38 سالتونه؟
بله من 38 سالم.
همسرتون؟
43 سالتون هست.
چه مدتی ازدواج کردید؟
2 سال و 3 ماهی میشه که ما ازدواج کردیم.
فرزندی دارید یا نه؟
نه خیلی هیچ فرزندی نداریم.
هر دو چی خوندید، چه میکنید؟
من توی ایران فارماکولوژیست بودم، دکتر داروساز هستم. همسرم کامپیوتر خونده.
شما چه مدتی سر دو امریکا هستی؟
همسرم 20 سال هست که امریکا هستن و من از طریق پدرم چند سال پیش در این کار تا گرفتم. در آمد و رفت بودم چون توی ایران کار میکردم، اما بنابر موقعیت ازدواجم با ایشان اومدم و مونده کار. در حال حاضر کار نمی کنم چون همون جور که شما می دونم که اطلاع دارید، اما باید امتحانایی رو پس بکنید. من مشغول
من صداتون رو عزیزم آهسته دارم، ولی متوجه است صدا خوب شده، ولی باید لطف کنید بلندتر صحبت کنید.
حتما
بفرمایید. خب
و من می خواستم بابت مشکلاتی که با همسرم دارم با شما صحبت بکنم.
به من بفرمایید چه مدت قبل از ازدواج هم دیگر رو می شناختید؟
8 ماه.
به من بفرمایید هر دو فرزند چندم هستی؟
من از خانواده‌ای هستم که یه برادر دارم و فرزند اول هستم و همسرم از یه خانواده‌ای که 5 تا خواهر و برادر کوچکتر از خودشون دارن.
و ایشون
هم فرزند اول هستن.
ولی اونا 6 نفرن. اوکی؟
بله بله. و یه جورایی میشه گفت همسرم حکم پدر خانواده رو داشتن. میخواستم خدمت شما عرض بکنم آقای دکتر، من در طول رابطه‌ای که با همسرم شروع کردم با ایشون گفتم که من یه درسی دارم، باید درس بخونم و مشغول درس خوندنم هستم و جدیداً خب امتحانای من میدونید یه خورده سنگین هست با زبان دوم ما و این مشکلاتی که وجود داره. از اولی که ما با هم ازدواج کردیم 3 چالشی که همسر من با هاش مواجه بودند، اول 50-50 بود که من هنوز مشغول کار نبودم، دوم همیشه در هر جا و هر کجا ایشون صحبتی می شد ایشون صحبت می کردن، چون پرونده مادر من هم در جریان هست برای ورود به امریکا، می گفتن که نباید خانواده ها بیان توی خونه آدم و مثل یه لودری همینجور بیفتن توی زندگی آدم و این درست نیست و بارها به کرات این حرفها توی مهمانی ها در خصوصی در جمع در هر کجای تکرار میشه. مسئله سوم،
حالا این چه ارتباطی داره دومی؟ یه کسی میگه من نمیخوام اعضای خانواده شما یا خود من در زندگی ما باشیم، به عنوان مهمون کوتاه مدت میتونن بیان و برن.
بله، ولی من اصلا حالا دارم صحبتم رو ادامه میدم که این 3 معضل بزرگ ایشونه و خب من هم همین ندا رو به مادرم دادم، گفتم شما وقتی میایید باید حتما اگر میتونید تو این مسیر گرین کارتتون باشید، اگر میتونید ما پرونده رو میبریم جلو و اگر نمیتونید شما اینجا نمیتونید باشید، باید خودتون با این هزینه حالا دلار یا هر چی خودتون برای خودتون یه برنامه‌ای داشته باشید تا بتونید یه خونه‌ای داشته باشید اینجا و وارد خونه ما نشید.
ببخشید شما خودتون مگر نگفتید گرین کارت های دست طریق پدر؟
بله، ولی مادرم نداره.
چرا برای مادر اقدام نشد؟
برای مادرم هیچ وقت اون تلاش نکردن، البته آمدن امریکا از طریق توریستی و یه دفعه هم گرین کارتشون سالهای سال پیش قطع شده. و
حالا چرا ایشون میخوان گرین کارت بگیرن؟
هیچ دلیلی نداره برای اینکه بخوان، دلیل خاصی نداره، ولی پدرم گفت به خاطر این وضعیت ایران بهتره که ما همه اینها رو مادرت هم داشته باشه و برادرم هم متاسفانه اینا براش اقدام نکردن توی ایران و اون هم دارن کارشو میکنن ولی هنوز هیچ کاری انجام نشده.
هیچ کاری وسیلا اشکالی نداره مشروط برای اینکه ارتباطی به زندگی خانوادگی شما دوتا نداشته باشه.
بله، ما مکررن این اعلامو کردیم که اصلا ربطی به ما ندارن، خودشون میان هر وقتی که مادر من درست بشه میرن خونه خودشون میگیرن کار خودشون رو دارن، ولی خب ترس ایشون و خب این یه مقدار اذیت میکرد.
یعنی چی؟ نه نفهمیدم. نه ببینید عزیز، یه کسی برمیگرده میگه یه کاری از نظر من اشتباهه که به نظر منم اشتباهه، شما هم اون رو میپذیرید، بنابراین چون شما رو ناراحت کنه؟
ببینید آقای دکتر، همون موقع پذیرفته میشد، منتها یه ترسی در وجودشون بود و ترس
وجود ایشون برای چی بود؟
که آخر اگر ایشون اومدن قرار باشه بیان خونه ما.
نه نه، معنی نمی ازم. ترس وقتیست که من برام رنجی یا مرگی داره، من از چی بترسم؟ بس. مادر همسرم داره.
هر چیزی که من هر دفعه هر بار هر صحبتی که میشد میگفتم شما مطمئن باشید من به شما این اطمینان رو میدم که ایشون نیان اینجا، من به شما این اطمینان رو میدم که ایشون نیان اینجا.
شما فقط کافی بود یه دفعه بفرمایید مادر من اگر آمدن با ما زندگی نمیکنن و همین.
بله، شاید بارها این
نه و یه دفعه میگفتید کافی بود بگه دلیل نشکه شما نفی بزنن.
بله و سر هر صحبتی اگر یه موضوعی میشه
مثلا مهم نیست. نه ببینید عزیز، من متوجه هستم یک کسی دلش بخواد 700 بار بگه دروغگویی بده، شما چرا سر این موضوع ناراحت میشید؟
نه نه نه، ناراحتی الان این موضوع نیست آقای دکتر، من فقط یه خواستم یه پیش زمینه به شما داده، ناراحتی نیست. با صحبت هایی که من مدت هاست به شما گوش میکنم میبینم چند تا مشخصه واضح در ایشون میبینم. یکی اینکه عرف طلاق و صحبت طلاق براشون کار آسانه بوده و میتونن خیلی زیر از زندگی خارج بشن و کما اینکه اگر یک دعوای خیلی جزئی ما داشتیم دفعه چیزی که به شما عرض میکنم سر کوچکترین اعتراضی یا اختلاف نظری که توی زندگی وجود داره ایشون منو تحقیق به تحقیق میکردن و کما این که من سفری که به ایران داشتم ایشون با یه وکیلی صحبت کرده بودن و اپلای کرده بودن توی یه موضوع
شما برای چی سفری به ایران داشتی ایشون باش مخالف بودن؟
ببخشید آقای دکتر سوالتون
ایشون برای سفر شما به ایران مخالف بودن؟
نه هیچ مخالفتی نداشت.
بنابراین وقتی شما رفتید اگر اشکالی نبود مخالفت داشتن برای چی راجع به طلاق؟
ما یه اختلافایی با هم دیگه داشتیم سر این موضوع که هنوز شما 50-50 نیستی، سر این موضوعی که به طور مثال خدمت شما عرض بکنم که به طور اطمینان حتما مادر شما نباید بیاد، به طور اطمینان شاید من یکی دوبار بحثایی که شده بود چرا اصلا اعتراض بکنم برای اینکه ما چرا مثلا این ماشین رو میخواییم بخرید. هیچ حق شما تا 50-50 نشدی حق این نه نداری.
حالا سب کنید عزیز، بیاد فرض رو بر این بگیریم که آنچه که شما میفرمایید درست است و دقیق. شما یه همچین مردی رو با این ویژگی روانی میخواید؟
دقیقا به همین نتیجه خواهم رسید.
بنابراین نه ببینید عزیز، مسئله اینه که ما در یه جایی هستیم که این گفتگوها در چارچوب زندگی زناشویی معناش اینه که ازدواج درستی بوده یا نه، ارتباط درستی هست یا نه، آیا میشه براش کاری کرد یا نه. بالا در مقابل این پرسش بین دو تا بد قرار میگیریم، صلاح ادامه زندگی بده یا طلاق بده و کدام بدتره. پس بنابراین بد رو باید قبول کرد. بنابراین اگر شما یک کوششی دارید که بفرمایید که میتونم بفهمم و نگفتم درست نمیگید که همسر شما یه چنین آدمی است که معقول و منطقی و واقع بینانه و منصفانه و مهربانانه به موضوع نگاه نمیکنه، سوال اینه که شما همچی کسی رو شما میخواید یا نه؟
بله آقای دکتر، و بنا به تصمیمی که امروز گرفتم حالا ادامه صحبتم و چند تا ایراد دیگه ای که از ایشون حالا از صحبتهای شما که بخوام نتیجه گیری، همیشه از صحبتهای شما نتیجه گیری کردم که رابطه جنسی چطوره و فلان فلان، همه یه پازل ها رو که اطرافم گذاشتم دیدم ایشون یه خشم درونش هست که از مادرشون دارن که چرا مادرشون از خانواده پدری همیشه همشون رو جدا کردن و ایشون حتی تا پدرشون مرحوم شدن هیچ کدوم از خانواده پدری اجازه نداشتن با این خانواده برن و بیان و پدرشون فوت کردن به خاطر و وقتی که فوت کردن هیچ کدوم از خانواده ها رو نداشتن و یه زن ایرانی چرا از تلفنی حرف میزنه جوری بود که با خانواده جوری بود که من همیشه در خفا با مادرم صحبت میکردم و با خانواده
اینو میفهم. من بذارید بارها خدمت دوستان عرض کردم، من اینکه با مادرم مسئله دارم حتما با مادر همسرم هم مسئله خواهم داشت. بنابراین الان که شما میفرمایید چرا ایشون اون حساسیت ها رو و اون تکرار رو دارن با توجه به رابطه بدی که با مادرشون به خاطر کاری که مادر کرده دارن، نه اینکه بگم توجیه میکنه یا تبرئه میکنه ایشون رو از اینکه این نگاه بد و غلط رو هم راجع مادر و راجع به مادر شما دارن که اصلا در این موضوع جایی نداره، ولی حالا میشه فهمید که زخم ایشون و درد ایشون از کجاست. میفرمایید؟
بله. و آقای دکتر طبق صحبتایی که شما فرمودید من همه اینها رو نتیجه گیری کردم. حتی ما به مشاور رفتیم و یک بار اول ایشون گفتم من دیگه نمیخوام بیام مشاورم، گفت من چیزی در این رابطه نمیبینم و گفتم من دیگه نمیام، ولی من به مشاور گفتم ولی من ادامه میدم. که وقتی رفتم یکی دوباره بعد گفتن دیگه شما تنهایی که میای که چه کار بکنی. بعد از اون دیگه آقای دکتر من کاملا همین تقریبا دو سه روز آخر، یعنی سه روز گذشته، من به این نتیجه رسیدم که چرا من به خفا، چرا ترس در وجود منو گرفته، چرا مثل یه سیری که این البته گفته های شما این طلاق من پیش وکیله و هر دم من منتظرم که الان قرار این تیر به سمت من شلیک بشه و این تفنگ پر از گلوله هست و اینکه چرا من میترسم وقتی با خانوادم و وقتی که من با خانوادم مثلا در هفته 3 بار یا 4 بار حرف میزنم ولی به من برشفت روزی 8 بار میخوره مثلا و من اینقدر ناراحت میشم که من این کارو نکردم و یه جوری خودم رو ضعیف دیدم و این حالتی بود. من امروز رو 2-3 دفعه جلوی ایشون با مادرم صحبت کردم که مادرم خیلی تعجب کرد و بعدم ایشون خیلی عصبانی شد و گفت شما بلند داشتی، شما از اول که اومدی و و البته به شما بگم من حاملگی داشتم که ایشون گفت باید بری بچه رو بندازی و حرفی که شد گفتم نخواسته بوده، حالا نشد و من این اتفاق رو گفت نه شما فقط میخواستی خودتو به من بندازی و خودت رو تو زندگی من محکم کنی و پای من رو گیر بندازی، که من همون موقع بچه رو سقط کردم. و این که خب بعدها یکی دوبار به من شد که خب من خیلی خدا رو شکر میکنم مادر بچه من نیستی. آقای دکتر من چون از لحاظ ظاهری یه زیبایی دارم که خب حالا اگه توی جمع این 150 نفر دیگه برم، خب زیبایی خاص خودم رو دارم و وقتی که میشینم یه جایی یا خیلی با متانت یا حرفی میزنم یا هر چیزی، یه جورایی احساس میکنم هیچ وقت من اون چیزی که باید از اون بگیرم نگرفتم و همیشه یه جوری میخواست فقط من رو سرکوب کنه، تحقیر کنه، تو نمیتونی، تو کسی نیستی، تو درآمدی نداری.
من همین رو قبول میکنم. بذارید من ازتون یه سوالی بکنم. اولا هیچ کدوم از شما قبلا ازدواج کردید؟
هر دوی ما آقای دکتر ازدواج قبلی داشتیم.
شما در چه سنی ازدواج داشتید؟
من در سن آقای دکتر 27 سالگی.
چه مدتی تو اون ازدواج بودید؟
4 سالگی.
و بعدش فرزندی که ندارید ازش؟
نه هیچ فرزندی.
ایشون چی؟
بله ایشون یه فرزند.
فرزند چند ساله؟
فرزندش 5 یا 6 ساله.
اون فرزند با کی زندگی میکنه؟
با مادر زندگی میکنه.
چقدر پدر و فرزند با هم در ارتباطن؟
خیلی محبوب، خیلی بسیار.
میشه من بگی شما که به هر حال بیان میکنی چون عامل مهمیه، از نظر ظاهر و زیبایی خوبی، چرا تا 35 سالگی ازدواج نکردی؟
آنطور وقتی که از رابطه قبلی در میشم بسیار حالتی داشتم که به خودم میخواستم یه استراحتی بدم.
استراحت برای چی؟
بله آقای
دکتر. نه بگم برای ازدواج من استراحت میخوام.
بله آقای دکتر چون رابطه قبلی هم من یه خورده اذیت شده بودم، توی ایران با کارم بسیار مشغول بودم و خب مسئولیت داروخونه رو داشتم و خیلی خیلی
خب داستانی بود که شما یه بیولوژیکال کلاک دارید، اون ساعت بیولوژی که شما بهتون میگفت که دیگه فرزندی نخواهید داشت، از یه دونه فرزندم که داشتید ایشون خواستن.
آقای دکتر خیلی برای فرزند به شما بگم که عجله ای داشتم نداشتم و برای خودم می گفتم اگر موقعیت خوبی و ببینم ازدواج خوبی داشته باشم حاضرم که حتی توی اون سن با معاینات پزشکی یه فرزندی دوست بیارم، اما اگر دیدم نه من در این راه نمیتونم، من نمیخوام به موجودی رو به دنیا بیارم که بخواد اذیت بشه.
آخه عزیز این یه دید درستی نیست، یعنی دید اینه که من میدونم ازدواجی که میکنم ازدواج خوبی نیست و در اون صورت بچه نمیارم. معلومه اگر یه کسی بدون ازدواجش بده بچه نمیاره، ولی یک اینکه شما 6-7 سال یا 5 سال 4 سال صبر کنید. وقتی ببینید عزیز یه زمانی هست که یک سال مهم نیست، اما یه زمانی هست که یک ماه هم مهمه. شما وارد یه سنی شدید که باید یک مطمئن بودید از یه ازدواج، ای بچه میخواید، یک مطمئن باشید از یک ازدواج، دو ازدواج خوبی بکنید و بچه دار بشید. خب در سن 35 سالگی وقتی این نبوده که آدم وارد یه رابطه‌ای بشه که مطمئن نیست. اگه مطمئن بودید فکر کنید چه چیزی عوض شد. یعنی آیا شما تو این مدت 8 ماه اگر اشتباه نکنم همسرتون رو آنگونه که همکتون میدونید و میشناسید ایشون نشناختید؟
اصلا آقای همسرم رو یه آدمی دیدم که بسیار اهل مطالعه هست، همسرم رو یه آدمی دیدم که ورزش خوب میکنه، همسرم رو یه آدمی دیدم که برای اهدافش وقت تلاش میکنه.
خب این چه ارتباطی داره به اینکه رابطه خوبی با همسرش داشته باشه، همسر خوبی باشه؟ چون اهل ورزش هست نصب کنید از این آخه اونو علامت داشتن نگاه و نظر خوب، رابطه خوب در ازدواج به عنوان هم شوهر به عنوان پدر نیست. اونا خب ورزشکارن که ورزشکارن، اون چه ارتباطی داره؟ روی خط باشید بذارید پیام ها رو بشنویم، چون من هنوز یک کمی در جهت اینکه شما چگونه به این موضوع نگاه میکنید و همکنون و یا در ازدواج قبلیتون دلم میخواد اگر فکر میکنید مرتبطه، اگر نه که هیچ، شما چرا ازدواج کردید و چرا اونجا طلاق گرفتید؟ برای که من نگران یه تکرار هستم و اون منو اذیت میکنه با نگاهی که شما دارید. روی خط باشید لطفا. شنگ و نجمن با ما باشید.
Thank you.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
درود بر شما آقای دکتر.
جانم
شما با اصلا سوالی داشتید در مورد ازدواج؟
من میام ازدواج اول رو چه مدتی باش آشنا بودید ازدواج کردید؟
آقای دکتر، من ازدواج قبلی رو توی محیط کارم با یه آقای پزشکی آشنایی داشتم و 4 سال نیم توی اون رابطه بودم که متاسفانه بنابر خیانتی که به من شد، من و خب اخلاقای کنده دیگه یا چیزهای مسائل و موضوعهای دیگه بود، دیگه در نهایت اون موضوع باعث جدایی.
اوکی، حالا برگردیم سراغ این ازدواج. ایشون اینگونه که شما اشاره کردید صحبت از جدایی طلاق میکنن، آیا اگر بگید بسیار خوب باشه ایشون واقعا این کار رو به آخر میرسونن یا اینکه فقط یه تهدید است و شوخی است؟
آقای دکتر، اوایل حالت جدی تری داشت، خیلی اوایل جدی بودن برای این کار و مصر بودن، ولی به ندرت حتی قهر میکردن، یک بار منزل نیومدن، جای خوابشون رو عوض میکردن، اما به ندرت این اواخر این کارها بهتر شده بود و کم کم دیگه حرفی از طلاق میون نیومد و اگه یه بحثی پیش میومد جای خوابشون رو عوض نمیکردن یا اون قهرهای طولانی انجام نمی شد. منتهاش یه چیزی که هست، هر کسی که من رو می بینه به من میگه که تا من حرفی بزنم میگه شما میخوای باز باشی. میگم من اصلا، من فقط نظرم رو گفتم و کدوم کار بوده که من با ببین اون کاری رو که من میخواستم انجام بشه. و تنها چیزی که میاد وسط از یک اختلافی که پیش اومد، ایشون به تمام دوستان، به تمام فامیلی، به تمام جاهان گفتن و این قضیه رو و یعنی همه فهمیدن این داستانو.
داستان چی رو فهمیدن؟
بله آقای دکتر،
چه چیزی رو ایشون گفت؟
مشکلات اختلاف ما، اگر یه اختلافی پیش اومد ایشون میگفتن این اختلاف ما، این دعوای ما، مثلا من میدم دوستای ما یا
نه. آخه کجا اینو میگفتن؟ تو جمعی که شما بودید تلفن میکنن؟
نه بعدن، قبل از این که من بدونم یا بفهمم. اگر
نه من میخوام از چه طریق به دیگران میگفتن؟
به وقتی که میدیدنشون سر کار یا وقتی که با تلفنی، تلفن خیلی با تلفن رابطه خوبی دارن با دوستانشون،
یعنی به دوستانشون درباره اختلافاتی که با شما دارن حرف میزنن؟
بله آقای دکتر، بله متاسفانه. و وقتی که من توی یه مهمونی میرفتم دیدم همه از اختلاف خانوادگی ما خبر دارن و همه میدونن چه اتفاقی مثلا 2 ماه پیش توی خونه.
و اگر شما بگید به ایشون که شما این حرفا رو به کسی زدید یا نه، ایشون چی میگن؟
بله آقای دکتر، سکوت میکنه، تایید میکنه که این کارو کرده و سعی میکنه که دیگه این اواخر اگر چیزی شد فهمید که این کار درستی نبوده، نخواست به روی خودش بیاره ولی این کارو دیگه نمیخواست انجام بده و نکرد، فقط یک بار این کارو انجام.
به نظر شما این اخلاق و رفتاری که شما توصیف میکنید که خوب نیست، ایشون این رو تو محیط کار و شبکه دوستان و فامیل هم داره؟
بسیار شبکه دوستان بسیار زیادی داره و تمام دوستان تایید میکنن و میگن بسیارشون با آقای خوب شناخته شده، آقای چقدر ساده، چقدر خوبی هست.
نفهمم سب کنید من شما رو واقعا نمیفهمم. اگر نه. این مردم این قضاوت وقتی کسی میره پلوی دوستش و درباره زنش بد میگه، بعد برمیگردیم که ایشون چه آقای خوب فلان بهمانی هست؟
بله اجازه بدید آقای دکتر، ولی تو رابطه ازدواج ما و توی اختلافی که ما داشتیم همه در اومدن و به ایشون یه جورایی گفتن تو چه کار داری میکنی، تو یه شانس بزرگی آوردی، خانومت فلانه فلانه.
نه من نمیفهمم. ببینید عزیزم، شما یه دست و یک نواخ حرف نمیزنی.
بله
من نمیخوام پنهان کنم. شما درست 1.5 دقیقه قبل به من میگید خامه معتادن چه آقایی فلان. من میگم اون ابلهانی که مردی میره راجع به زنشو خراب میکنه چگونه میگوین شما یه آقای فلان و بهمانی هستی؟ بعد شما یه دفعه برمیگردید.
این کامنت ها یکی از نظر یعنی دوستان همیشه
نه سب کن آخه عزیز من نه سب. پس چه فهمیتی داری؟ من اگر بدونم که همسر من کوتاه یا بلنده مردم عکسشو میگم، من بعد بعدن میگم که من به کامنت های اونا اهمیت میدم؟ خب من که چشمم
نه آقای دکتر، من اصلا به حرف مردم اهمیتی ندارم.
نه من راجع به حرف مردم نه عرضه میکنم.
بله
من از شما سوالم این بود. ببینید عزیز، شما دارید یه مردی رو برای من توصیف میکنید که با ایرادای فراوون داره. پرسش من از شما این بود که آیا ایشون در ارتباط با دیگران هم چنین هم فرمودید؟ نه، همه فکر کنن باهای که آقای فلان بهمان. بعد به من, من به شما میگم این آقای فلان بهمان اون دوستان چه ابلهانی هستن که میگن یه مردی دائما میاد پشت سر زنش حرف میزنه با معتقد هنوز چه آقای آقاییه.
ببین آقای دکتر، هیچ وقت به اون مسئله نشده که اومدن پشت سر شما، حالا یه دفعه اون این کار رو زده بیان بگن. اتفاقا یکی دوبارم اون حرفایی که ایشون زده بودن گفتن این یه حریم خصوصی شما دارید و این درست نبوده که این کار رو بکنید. شما آدم درستی هستیم و قبول داریم، سال هاست میشناسیم، ولی این کار شما کار درستی نبوده. ولی خب این کار رو بعد من خیلی برام عجیب بود و احساس میکنم هر کدوم از دوستانش
بذار از تو من یه سوالی بکن. لطفا دقیقا الان اگر همسرتون حرفای منو میشنید به من چی میگفت؟
در مورد چه موضوعی؟
همین موضوع درست تو همین دو سه دقیقه چهار دقیقه اخیر من شما باشید گفتگوی داشتیم، همسر شما دقیقا اینو میشنید؟ راست یا دروغش برای من مهم نیست، جوابش به من که میگفتم مرد چرا چنین میکنی من چی میگم؟
آی دکتر سکوت میکنه، هیچ جوابی نمیده و شاید هیچ جوابی میده که اصلا مرتبط با این سوالی که شما میپرسید نمیده. میگه خانم های ایرانی پرژین استایلن و دوست دارن آدم ها از خانواده شروع کنن، چون اون بکراند رو از مادرش داره. یه ترس اصلا، اصل حرف من این بود که من فاصله گرفتم ازش، ترس وحشتناکی داره که من ایشون از خانوادش بگیرم. خیلی
خانواده حسن. ایشون کجا هستن؟
همشون ایران هستن.
چه ترسی؟ برادر به من بفرمایید که ایشون چه ترسی داره که شما خانوادش ازش بگیرید؟
بله، به خاطری که آقای دکتر ایشون حکم خوب، حالا پدر خانواده رو حالا داشتن، هر چیزی بسیار وابستگی شدید به این برادر و همه برادر.
آخه عزیزم اونا ایران هستن، وابستگی از راه دور چی کار میکنن؟
با یکیشون تقریبا کار هم میکنن.
یعنی خب اونا اونجا کار براشون میکنن که
بله یه کاری هست که به هر حال با هم دیگه
ممکنه. من بگید شما قبل از اینکه با ایشون ازدواج کنید با همسر سابق ایشون حرف زدید؟
اصلا.
چرا نه؟ چرا نخواستید ببینید با کی شما دارید ازدواج میکنید؟
به این موضوع هیچ وقت
ما با یک کسی صبر کنید، ما با یک کسی میخوایم صبر کنید. من حرفم این است وقتی با یکی میخواید ازدواج کنید برید تو خانوادهش ببینید رابطهش تو خانوادهش چه خبر، برید تو محل کارش ببینید اونجا چه خبر، برید با دوستانش ببینید اونجا چه خبر. اگر ازدواج یا رابطه بلند مدت داشته با اون آدم صحبت کنیم چه خبر، ما میخوایم تحقیق کنیم ببینیم با کی طرفیم.
درست.
شما تو در مورد فرزند ایشون نمی‌دونید رودن چند سالشونه، یعنی با شما میان و میرن یا اینکه کاملا با مادرشه؟
کاملا با مادر.
خب شما فکر کنید یه مردی که پسرش یا دخترش رو رها می‌کنه میره چگونه مردی است؟
آقای دکتر الان به این نتیجه رسیدم
جان؟
الان به این نتیجه رسیدم که اصلا این کار کار درستی.
اوکی. حالا بیاد برسیم به این که شما توی این مدت تمام مدت اشاره کردید که ای با ایراد همسرتون چیه. واقعا بسیار خوب، منم از شما پذیرفتم. پرسشتون از من چی عزیز؟
آقای دکتر من امروز فقط کاری که کردم این بود که باز این قضیه تکرار شد. من خیلی خوشحال شدم اینکه ترسم بیخ، ولی گریه خوشحالی کردم این بار که از یه قفس آزاد شدم. ایشون به من گفت، گفتم اگر تو برای رابطه ارزش قائل بودی یه ترافیس می‌رفت. ایشون صبح به من گفت اوکی ترافیس میریم، ولی یه ماشین قراضه ای. خیلی حرفای توهین‌آمیزی، همیشه حرفا بسیار تند و توهین‌آمیزه. یه ماشین قراضه ای هست، میبریمش، اگر درست نشد میندازیمش تو خنده. و بعدم بلافاصله آقای دکتر اینقدر به یه جورایی خیلی خوشحال بودم که این تمام شد و این گفتم اوکی من ترافیس با شما میام و تیکتم رو گرفتم برای یک ماه آینده تا اینکه به ایران برم. و گفتم خدا رو شکر این تموم شد و من از این زندان و از این ترس‌ها گریختم، از این کابوس که این هر روز میخواد منو اینجوری تهدید بکنه و اینکه تو رو با خانوادت حرف میزنی و با خانوادت زیاد حرف میزنی، من رهایی پیدا کردم. ولی سوال من از شما آقای دکتر اصلا بنابراین فقط این بود که آیا با این وضع ایران من در ایران بمونم؟ چون اصلا شرایط روحی مناسبی ندارم و لازم میدونم که تا یک ماه دیگه بعد از اینکه ترافیس ایشون به ایران برم و رابطه رو تمیز کنم.
مثلا شما برای چی میخواید برید ترافیس اگر شما تصمیمتون رو گرفتید؟
آقای دکتر این کار رو به عنوان راه آخر به خاطر که ایشون قبول
اگر راه آخره که آدم قرار نیست تصمیمش رو از قبل گرفته باشه.
بله ولی آقای دکتر به خاطر که یه چیز مشخصی هست.
بله مثلا چرا ماجرای ایران و امریکا و شما الان امریکا از نظر اداره مهاجرت چه وضعیتی دارید؟
آقای دکتر من پاسپورت دارم.
جان؟
من پاسپورت دارم.
بنابراین شما سیتیزن امریکایی؟
بله.
بنابراین شما ماجرای گرفته چرا پرسش بینید که من اینجا ببونم یا اونجا هر جا که فکر کنید درسته و دوست داری؟
آقای دکتر از لحاظ تحصیلی به خاطر که یک راه سختی دارم آیا شما چون خیلی وقت از شما چیزن بینید که خب شما توی ایران درستتون رو خوندید اینجا سخته و پزشکایی که از اینجا نمیدید خیلی کار سختی
نه اون را دیگران رو راه کنید من خیلی جواب مشخصه مهم اینه که شما کجا خودتون فکر میکنید که درسته ولی شما در حقیقت دو رفته
آقای من یه شک و شبهه درونم وجود داره که با این شرایط روحی و این اتفاقاتی که در زندگی من اومده بتونم از پس این
از پس چی بر بیه؟
بله آقای دکتر
از پس چی امتحانای اینجا؟
بله بله
بنابراین تکلیف روشنه برمی اگر جدا بله. شدید و تصمیم گرفتید میدید ایران زندگی میکنید
بله بله من فقط سوال من از شما این بود که آیا یه بریکی بگیرم و اینجا رو ترجیح بدم یا اینکه شما میفهمید
شما هر وقت که دلتون بخواد میتونید برگردید با توجه به اینکه سیتیزنی
بله بله
بنابراین اول باید شما تصمیم بگیرید با ازدواجتون میخواید چیکار کنید
بله.
کار یه ماهه روان درمانی و تراپی هم به هیچ جایی نمیرسه دوم اگر تصمیم گرفتید به جدایی پرسش اینه که دلتون میخواد و درست میدونین اینجا باشید یا ایران
بله آقای دکتر یک چیزی که خیلی همیشه برای من سلامت حرف شما که همیشه میفرمایید چرا اگر وارد ازدواج شدید طلاق اشتباه نگیرید من چطور باید بفهمم که حد من در مورد دیورسم تصمیم درستی هست یا
آخه عزیزم ما هیچی برای هیچ چیزی همچین ملاکی نداریم که جا میتونم مطمئن بشم که خونه ای که میخرم قیمتش بارا میره یا پایین ببینید عزیز من یه دفعه دیگه تکرارم شما توصیفی که از همسرتون میکنید اگر ایشون چنینه یه دفعه دیگه میگم اگر ایشون چنینه کسی ازدواج و رابطه ای نیست
بله
اگر چنین این نیست چرا پرسیدم ایشون چه جواب میدن شما به جایی که به من جواب بدید شایدم درست میگید گفت ایشون سکوت میکنن بعدم من نخواستم پاپی بشم خب ایشون سکوت بکنن شما فکر کنید اگه قرار باشه به خودش جواب بده چی جواب میده
آقای دکتر خیلی آدم خوب همسر من یه افسردگی هم دارن
دیگه نه حالا بدترش نکنید عزیز بدترش نکنید من حرفم این است که این گونه که شما توصیف میکنید دیگه چیزی باقی نمیمونه اگر چنینه
بله همه چی یعنی رابطه جنسی هم همون امروز صبح که من شما رو گوش دادم بود امضای ایشون هست و میبینم که
متاسفانه روابط اون چنین سنگین با مادر معلومه love hate relation قرار نیست که ببینید بنابراین آدم ها وقتی که وابستگی درست مخالف محبت و عشق وابستگی گرفتاری و بیماریه وابستگی یعنی که من تو شکم مادرم موندم و بزرگ نشدم و بیرون نیومدم و مستقل و آزاد نیستم به همین جاست که بارها عرض کردم دو تا گرفتاری دو تا بدبختی ملت ایران داره وابستگی و مهربانی بنابراین یک کسی که اینقدر به مادرش یا پدرش وابسته هست و مفهوم وابستگی اینه که ما نیازهای فیزیکی روانیمون از طریق هم برآورده میکنیم احساس و اندیشمون هم شبیه همه خانوادهمون هم برای ما نفر اولن یا خیلی بیشتر از اول همسرمون هم برای خودشون ته با توجه به اینکه اگر به فرمان ما عمل میکنه میاد یه ذره جایی پیدا میکنه به عنوان کلفت نوکر اگر نه از در خونم میندازیمش بیرون مفهوم وابستگی اینه این که هیچ چیزی نه آدم ها از طریق وابستگی فقط نشون میدن که چقدر خالین چقدر جدان چقدر بی محبتن چقدر بی عشق و بی احساس
آقای دکتر بی محبت یعنی اگر من
بنابراین باز رفتید شما باز شما رفتید عزیز دل من که من وقتی میگم که اگر یک کسی دزدی کرده میره زندان شما بگید یک چهار تا قتل هم کرده هفت تا تجاوز هم کرده 25 تا نمیدونم رفتار غیر قانونی در زمینای دیگه فرقی که در ماجرا نمیکنه عزیز یعنی مثل اینکه من میگم یک کسی مرده بگید زمان قلبش هم خوب کار نمیکنه جاز و عازمش هم تو مرد رفت تموم شد بنابراین شما اگر فکر میکنید آنچه که گزارش های دقیق و درسته، این شمایید که باید تصمیم بگیرید توی همچین رابطه میخواید بمونید یا نه. ماجرای ایرانتون هم بعدن معلوم میشه یا بعدن رو باید مشخص کنید. ضمن به خاطر اینکه هم شهروندی ایران رو دارید هم امریکا، هر وقت دلتون خواست میتونید جاتون رو عوض کنید و هر کاری هم که دلتون خواد بکنید. بنابراین مواظب خودتون همسرتون باشید، کاری بکنید که امیدوارم درست باشه و خیر و صلاحتون باشه. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنونم
آقای دکتر. شنگال اجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر.
بله بفرمایید عزیز.
خوشحالم باهاتون صحبت میکنم.
منم عزیز جان.
خب من مزاحم شده بودم از اونجایی که شنونده احتمالا نیستن اون شنونده قبلی. اگه اجازه بدین یه گزارش مختصر.
شما کی بودید؟
من صبح تماس گرفتم، یعنی درخت ماسات هفت
آخه ما که با هم صحبت کردیم عزیز تمام و کمال.
من یه سوالی داشتم جوابشم برام مهمه، البته خیلی وقتتون رو نمیگیرم.
بفرمایید.
سوال اینه که اگر که حالا جدا از اون بحث تحصیل من بخوام یه فرصتی به این زندگی و رابطه بدم، مشاوره به نظر شما میتونه کمک کننده باشه این موضوعات قابل حل هست؟
نه صبر. همیشه مشاوره اگر به اندازه کافی انجام بدیم مفیده. حداقل مطمئن میشیم این رابطه کار میکنه، ادامه بدیم. کار نمیکنه، ادامه ندیم. یا اگر مشکلاتی هست بتونیم حل کنیم. همیشه مفیده.
بله، یعنی الان مشکلاتی که من
یه شاره
کردم اگه لازم
باشه. اصلا احتیاج نیست. نه ببینید، شما ما به اندازه کافی با هم صحبت کردیم قربونه، و بنابراین اینکه شما میخواید به یه مرحله ای از انتخاب و تصمیم برسید از آن شماست. بعدم ما در دنیایی هستیم که قطعیت و قاطعیت و 100% در کار نیست. همیشه با شک و با احتمال من شما تصمیم میگیریم. اینکه شما من میفرمایید که مراجعه به روانشناس یا مشاور کار میکنه، از من این است که همیشه خیلی از اوقات افراد آمدن برای مشاوره که زندگی رو بسازن، ولی بعدن بر گفتگوهایی که شده متوجه شدن این زندگی قابل ساختن نیست. اون چیزی که از این مشاوره به دست میاد به مقدار زیادی اگر روانشناس ما کمکمون بتونه بکنه، خود ما آمادگی داشته باشیم، با واقعیت آشنا میشیم و بر مبنای اون میتونیم تصمیم بگیریم که چه باید بکنیم. در این همیشه مفیده. ولی یه دفعه فکر کن اگر رفتن پلوی مشاور باید ازدواجشون رو درست کنه. همچین چیزی نیست. ای بسا ازدواج غلط و یا با گذشت زمان که بدتر میشه، صلاح اینه که به این نتیجه برسن که نمیشه. من خیلی از قاد گفتم رفتیم پرو روانشناس فایده نداشت. چطور فایده نداشت؟ به این نتیجه رسید که ازدواجتون غلطه. چطور فایده نداشت؟ فایدهش همین بود که بدونید این ازدواج اشتباس به جایی هم نمیرسه، مسائل مشکلاتی هم براتون به وجود میاره. بنابراین اگر با اون نیت حرکت نکنیم که ما میریم پرو مشاور که درستش کنه، امید میتونه این باشه، ولی ممکنه چنین نباشه. کمک میکنه. اگه مطلب دیگه هست خوشحال میشم بشنوم.
بله، در مورد این موضوع ایشون نمیگن که الان من مشاوره نمیام، ولی چندان رغبتی هم ندارم. به هر حال با این حال به نظر شما من برای زندگیم، برای اینکه مطمئنشم تصمیم نسبتا درستی دارم میگیرم، این خواهش رو بکنم و انرژی رو بذارم.
من همیشه دو تا حرف رو زدم عزیز، بذار روشنتون کنم. من همیشه عرض کردم از اونجایی که مشاوره با فرد مناسب اگر تا آخر بریم همیشه کمک میکنه به درک واقعیت. کمک نمیکنه که ما ازدواجی رو نگه داریم یا نه. چون عرض کردم من بسیاری از اوقات شده اون زمانی که کار تراپی میکردم، حتی به دوستانی که میامدم میگفتم با یه ماشین اومدید یا دوتا؟ اگه با دوتا ماشین آمدید برید دنبال کارتون. اگر با یه ماشین آمدید یکتون با تاکسی برید. نه اینکه این تصمیم من میگرفتم، اینو بعد از اینکه فکر میکنم آخه این حرفای شما میزنید ما رو به اینجا میرسون. بنابراین آمده بودن ای بسا به حساب خودشون درستش کنن و واقعا نیتشون هم خوب بود، ولی اصلا درست شدنی نبود و خودشون با این واقعیت آشنا میشن. بنابراین اون مورد اول. اما من عرضم همیشه این بوده که اگر همسر شما با شما حاضر نیست بیاد و همکاری کنه، اون موقع فعلا خیلی بیشتر خودتون تنهایی باید برید. نه به خاطر این که میخواید برید به دادگاه و لشکر کشی که نمیخواید بکنید، شما میخواید برید با واقعیت و حقیقت رو بروشید. درست مثل من وقتی دوستان رو خط رادیو میان اصلا که جانبشون رو نمیگیرم، من اتفاقا باشون درگیر میشم و خودم رو به نوعی نماینده اون آدمی میدونم اگر درباره دو نفره که نیست. ولی قرار باشه هر کس میاد رو خط رادیو من شروع کنم از او تعریف کردن، چون به ظاهر به قول معروف ما داریم با هم حرف میزنیم، که اصلا فاجعه است. به همین جاست که دوستان روی خط که میان چرا میگن تو بد اخلاقی یا فرض کن کتک کاری میکنی یا چنین و چنان میکنی، حقم دارن. و اتفاقا دقیقاً پیام من همینه، روزی که آمدید علیه کسی دیگه حرف زدید، من کوشش میکنم به مقدار زیادی وکیل مدافع اون آدم باشم و با پرسش ها و سوالات و مسائلی که مطرح میکنم مطمئن بشم گزارش ما درست و دقیق. یک و دوم این که اگر اون آدم بود چگونه با این موضوع برخورد کرد، درست مانند شنونده ی عزیز قبلی که گفتم اگر این حرفایی که شما میزنید ایشون الان میشنیدن پاسخ ایشون چه بود. و بانوی عزیز ارجمند قبلی با زرنگی گفتن سکوت میکرد و منم به خاطر اینکه جوابمو گرفتم، چون ایشون نمیتونست من بگه سکوت میکرد، اصلا سکوت میکرد، ولی تو دلش چی میگذره؟ تو با یادمی که چند ساله بودی باید به من بتونی توضیح بدی که الان واقعا در ذهنش چی میگذره و اگر به کسی که دوستشه بخواد بگه چی میگه. ولی وقتی من برگشتم گفتن سکوت میکنه، معنای دوگرش این بود که من نمیخوام بگم که او چی میگه، منم نتیجه گیری ما برای خودم کرده بودم و بعدم متوجه بودم که ایشون متوجه هست که چی کار داره میکنه. بنابراین ببینید عزیز، تراپی بازی حقیقته، بازی واقعیت. و منم همیشه عرض کردم اگر روی خطش میارید، من فقط کوششم یک چیزه، همیشه هم گفتم اگر شش مارک میشه 20 سال، 20 سال رو خط رادیو تلویزیون هستم با بیش از 35,000 نفر حرف زدم، یک هدف و فقط یک هدف داشتم، درک واقعیت. به نظر من موضوع و مسئله انسان درک واقعیت، بعدش هر کاری میخواید با واقعیت بگید، این کارش کنید، تغییرش بدید، بپذیرتش، اون قصه بعدیست که برمیگرده به هدفها و جهتهای شما و ویژگی روانیتون. ولی ابتدا بذارید ببینیم واقعیت چه هست، بعد هر کاری میخواییم باش بکنیم بکنیم. تو این گونه موارد معلومه من اینجا که نشستم میخوام کمک کنم به دوستی که لطف کردن روی خط آمدن، کمکشون کنم واقعیت رو ببینم. ای بس ها این واقعیت سخت، تلخ، بد، زشته و یا مخالف هدف هاست، یا دوستی آمدن روی خط رادیو اصلا هدفشون این است که همسرشون رو خراب کنن و برن، آمدن روی خط رادیو هدفشون این است که یه چیزایی بگن که آخر کار منم بگم دلم براشون بسوزه، بگم مثلا طلاق بگیری، در حالی که اصلا قصه این نیست و من این کارو نمیکنم. به همین جد است که من همیشه جانب کسی رو میگیرم که نیست، برای اینکه بفهمم چه خبر هست، نه اینکه بیش از حد و به صورت غیر واقع بینانه. ولی درست مثل پرسشی که از شنونده گرامی قبلی کردم، همسرتون اگر اینا رو میشنید چه من جواب میداد؟ و اون پاسخ به من خیلی کمک میکنه، یا میشه در رو برای خیلی گفتگوهای بعدی باز کرد. نتیجتاً اگر شما همسرتون حاضر هستن که بیان که با هم برید تراپی که چه خوب، ولی اگر ایشون نیامدن خودتون حتما برید، برای اینکه خودتون میتونید تصمیم بهتر و درستی بگیرید. خیلی از اوقاتم بعد از این مدتی که شما رفتید پروی تراپیست حالا به دلیل آشنایی که با شما و همسرتون پیدا میکنه، خیلی راحت که من خودم صدها بار این کار کردم، گوشی تلفن رو بر میداره، به همسرتون زنگ میزنه، به ایشون میگه که خانم شما یا همسر شما دو جلسه یا 20 جلسه اومدن پروی من، از من کمک میخوان، من این مقدار پرسش هایی دارم، خیلی نمیدونم که باید در برخی از موارد چه کنم، خوشحال میشم اگر شما هم لطف کنید تو بیاید. بنابراین در حقیقت در بیشتر مواردم اون زمان که من کار میکردم به گونه ای صحبت میکردم، چون با شناختی از اون فرد پیدا کرده بودم، که ای بس رو از 20 مورد 19 موردش میامدن. پس بنابراین این که شما تنها برید پایان کار نیست. گفتم شما که نمیخواید برید دادگاه تشکیل بدید، دفاع کنید، همسرتون رو محکوم کنید بیاد بیرون، شما میخواید واقعیت رو بدونید، حتی متوجه بشید که اگر اشکال و اشتباهی در شما هست تصحیحش کنید و برید درستش کنید، و بعدم تازه پایانشون خواهد بود. بنابراین همیشه تراپی کمک میکنه.
بله، جواب سوالمو گرفتم. یعنی شما فرمودین که با توجه به اینکه به هر حال ایشون 100% نفتی نمیکنه، ولی اثرش رو میتونه تراپی بذاره، اگر که من حالا تمایلی نداره ولی من انرژی بذارم و خواهش کنم و یا حتی شده تنهایی برم مشاوره بعد از ایشون سوالاشو بپرسه. حتما به هر
حال مواظب خودتون باشید. خوش باشم با تو. خواهش میکنم. شنگ نجمند بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شادی همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام علیکم آقای دکتر. سلام علیکم، روز شبتون بخیر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
من مشکلی که دارم در واقع مشکلاتی که خودم داشتم تو با شنیدن صدای گرم شما و راهنمایی شما تو حدودی تونستم مسئله شخصی خودم رو حل کنم، ولی الان مشکل من پسرم هست و عروسم و بچه‌ها نواهام.
شما خودتون چند سالتون حساب کنید؟
من 57 سال.
چند تا فرزند دارید؟
فقط یه دونه پسر دارم.
چند ساله؟
37 ساله.
ایشون ازدواج کردن اینجوری که فرمودید؟
ازدواج نکردن ولی توی رابطه هستن که دو تا بچه هستش.
اون بچه ها چند ساله؟
بچه ها 8 ساله و 4 ساله.
به من بفرمایید همسرشون ایرانی هستن یا غیر ایرانی؟
ایرانی هستن و من از اروپا زنگ زنم آقای دکتر. ایرانی هستن و مادرشون ایرانیه، پدرشون اروپاییه. خودشون هم اصلا تو ایران نبودن و
فارسی بلد نیستن.
فارسی بلدن. چرا فارسی بلدن، فارسی صحبت میکنن و منم باشون فارسی صحبت میکنم.
بسیار. به من بگید چرا ازدواج نکردن؟
اینجا زیاد همچین مهم نیستش که ازدواج
کنن. سب کنی. کاملا حرفتون رو میفهم. وقتی که مهم نیست آدم کاری که مهم نیست، ولی فواید قانونی داره، مسائل اجتماعی داره، مسائل فامیلی داره، آدم انجامش بده. من تمام مدت بحثم با دوستانی که میگن ما ازدواج نمیکنیم اینه که موضوع مهمیه یا غیر مهم. اگه موضوع مهمی انجامش بدید سب کنید، اگه غیر مهم هم انجامش بدید.
آقای دکتر اگه به خواسته من باشه، من حدود 10 سال پیش قبل از اینکه بچه ها بیان
من راجب شما صحبت نمی کنم. ببینید من میخوام بگم راجب آدم، پسر شما و اون دختر خانم حرفی میزنن که واقع بینانه، مسئولانه، عاقلانه نیست. از نظر حقوقی و قانونی هم مسئله داره. حتی این بچه ها مسئله پیدا میکنن با پدر مادری که ازدواج نکرد. اگرم هیچ فرقی نمی کنه یک صفحه کاغذ سفید هم امضا کنن. خیلی از اوقات دوستان برمیگردن میگن ازدواج یک کاغذ پاره است. بله، پاسپورت هم یک کاغذ پاره است، مدرک دکترای شما هم یک کاغذ پاره است، ویزای شما هم یک کاغذ پاره است، پولی هم که دست من و شماست یک کاغذ پاره است. ولی اینا پرت و پلاس. برای اینکه چون فرمودید اون استدلال به کنار، چه خبر است که لطف کردی شما تلفن کردید؟ همسرشون چند سالشونه؟ همسر پسرتون چند سالشونه؟
35 سال.
اوکی. هر دو چی خوندن، چه میکنن؟
بلا پسر من دانشجو بود که در ویلکت درست و رفت دنبال بزینس و خیلی موفقه و خیلی یعنی در حد خیلی لول بالاییه و خیلی موفقه.
و دختر خانم
خیلی هم ایشون لیسانسشون رو گرفتن و خیلی ناموفق هست، یعنی نه کاری دارن و نه کار میکنن و یک زندگی خیلی، یعنی ایشون الان زندگی خیلی آشفته ای دارم و بیشتر نگرانی منم به خانم کنم.
آشفتگی برای چی عزیز؟
برای که ایشون ضربه هایی که خوردن در بستگی تازه متوجه شدن که چجوری باهاش کنار بیان و حدود 1.5 سال که تراپی کنن و میرن دنبال تراپی از طرف مادرشون.
خب این که بسیار خوبه، ولی چه نقش بد و منفی تو زندگی زناشویی یا مادری ایشون داره؟
تو مادریشون اصلا نداره، چون ایشون خوشبختانه مادر خیلی خوبیه، ولی خب اشتباهاتی که داره روی الگوی بدی که داشته یک سری اشتباهاتی رو ناخودآگاهانه از یه تا آسال قبول نمی کرد ایشون. الان 1 ساله که قبول میکنه بعد از اینکه پسر من متوجه شده که بهش خیانت کرد و باعث شده که بره تراپی، یعنی این مسئله خیانتی که باعث این شده که دیده که دیگه زندگیش تو خطر میفته و متوجه شده که اینا از کجا ریشه میگیره، بسته و تراپی میکنه.
حالا به من بفرمایید آیا این خیانت یک بار بوده یا چند بار و مدتش چقدر بوده؟
والا خیانت اصلی که ایشون الان مرد پسر بنده خیلی مهمه، خیانتی نبوده که بخواد همبستری باشه، از تو دنیای مجازی و از من در واقع مشکل ما هم همینه که نمیدونیم که این رابطه تا چه حد بوده. یه رابطه بوده که همبسته و 5-6 سال طول کشیده، ولی توی این یک سال و نیم اخیر به تعداد مختلف کارهای ایشون شده که اصلا یه پسر من هیچ اطمینانی نداره، یعنی اصلا نمیدونه که چی کار کنه. در اصل خیلی آزاد زندگی میکرده، خانم هر جور دوست داشته، هر جوری، یعنی واقعا تو رفاه کامل و آزاد. و الان که این اتفاق افتاده اصلا یک همه چیز داغون شده.
چه چیزی رو نه صبر کنید الان یه ذره صداتون قطع و وصل میشه، لطف کنید نزدیک گوشی باشید. به من بفرمایید که دو تا کار بدی که مطمئنید یا پسرتون مطمئنه همسرش انجام داده چیه، اگر کاری کرده که میشه روش دست گذاشت. حتی اگر به من بفرمایید که مثلا پیام های رد و بدل شده که نامناسب بوده، بد بوده، چه کاری کرده ایشون، یا یکی یا دوتاش که برجسته ترینشه.
والا این 5 سال رابطه که بوده پیام رد و بدل می کردن، یه تعدادشون به سر من بعد از یک سال یک سال نیم هی به مرور از بس که دنبالش گشته اینا رو پیدا کرد. ایشون از اول می زده زیرش، یعنی عنوان نکرده که هستش، بس انکار می کرد. و بعد از اینکه دیگه انقدر اختلاف می شده از طریق دوستاش و فلان و این دوستاش اینا رو پیدا می کرده، بعد مجبور می شده که قبول کنه.
خب.
و الان میگه دیگه چیز دیگه نیست، ولی برای بفرمن
نه آخه در حدی که نه، سوال منو باز جمله رو تکرار، چون ببین عزیز یه زمانی است که یه آدمی با یه کسی تلفنی از راه دور حرف زده، حرفام ای بسا عادی بوده، حتما غلطه، حتما بده، حتما گرفتاریه، ای بسا حتما بیماریه. اما یه زمانی است که آدم با یه کسی دوست شده یا کسانی دوست شده و با اونا رابطه جدی یا جنسی داشته. من میخوام بدونم پسر شما بر اساس آنچه که میدونه فکر میکنه یکی دوتا برجسته کارهای ایشون که بد و غلطه چیه؟ یعنی به چه چیزی مطمئنه؟
مشکل همینجاست که خیلی زد و نقیز حرف میزنه و باعث میشه که پسر من نمیتونه متوجه.
نه سب کنی، بدترین اقرار و اعترافی که ایشون میکنه چیه؟ که من این آدم رو دیدم یا نه؟
بله دیدن، که دیدن هم دیگر رو و یه مدتی هم کار میکرده و ایشون گفته من فقط اصلا کلید رو گرفتم، بعد از اینکه 3-4 ماه طول کشیده گفته من فقط اصلا اینو گرفتم. مثلا من میگه که خب بعد از این همه مدت که منو دیوونه کردی حالا تازه به من میگه رفتی کلید بگم، اصلا من الان از کجا بدونم که تو فقط رفتی کلید گرفتی؟ چرا نرفتی تو خونه رفتی؟ چرا آیا کاری که از یه نکردی؟ میگه نه کاری
نکردی. اون که دروغه،
مثلا همین آقای داشته، مثلا همین که ما نمیدونیم که داره دروغ میگه.
یعنی چی نمیدونیم دروغ میگه عزیزم؟ شما به کی خواهی ثابت کنی؟ شما احتیاج به ثابت کردن نداری. یک کسی چند سال با یک کسی بوده، بعد این آدم رو دیده، بعد رفته تو خونه این آدم، انتظارش رفته اونجا با هم نماز خونده.
مثلا همینه که آقای دوزه این دختر یک کسی هستش که خیلی سخت ثابته برقرار میشه.
مثلا کاری به این ندارم، چه ارتباطی به هم داره؟ اتفاقا آدم این که سخت با دیگران رابطه برقرار میکنه، 5 سال با کسی رابطه داشته، کجاش سخت را ارتباط برقرار میکنه؟
این 5 سال شاید ببینید مثلا اینکه این 5 سال مثلا حدود ما 20 تا یا همچین حالت حاله یه در این برمه SMS ها رو در بودیم و چیزایی که توی اینستاگرام و فیسبوک و اینجا چیزا بوده رو دیدیم که اینا با هم تماس داشتن و اونجوری نبوده که هر روز بخوان باشن.
مثلا هر روز تو 5 سال 20 دفعه میشه، 3 ماهی یکی. اون که معنی نداره عزیز، اون که شما به دست نیاوردی معناش این نیست که نیست، برم شاید راه دیگری دارم. نه ببینید عزیز، یه دونه علامت کافیه. شما روزی که یک کسی در زمان قتل همون جایی بوده که مقتول هست، همین یه دونه تون 5 دقیقه کافیه. خب معلومه 50 سال اینا هیچ وقت هم دیگر ندیده بودن. عرض من اینه، من که نمیدونم، ولی میخوام بگم قرار نیست آدم خودشو گول بزنه. روزی که یک کسی این همه مدت رابطه داشته، بعد قبول میکنه این آدمو دیده، بعد میگه رفتم تو اون خونه، بعد میگه تو اون خونه هیچ کاری نکردم، برای من قابل قبول نیست. شما قرار نیست چیز رو ثابت کنید، نه پسر شما قرار ثابت کنید، چون تو این گونه موارد ببینید ما که دادگاه جنایی ثبت کنید، ما دادگاه جنایی که نداریم که بیان ریزنبل داوته، ما یه دادگاه احساسی داریم که وقتی که شک که تازه زیر 50% سنگین باشه، برای به هم زدن رابطه کافی، برای که آدم با شک که نمیتونه زندگی کنه.
من یادم میاد ایشون قبلا شروع کرده بوده، حتی به پسرم هم گفته که تو چون شکاکی پارانویدی، یعنی اوایل اصلا قبول نمیکرده و به این صورت خودشو تبرئه میکرده.
خب صبر کنید، صبر کنید، همینجا بیستید، صبر کنید، صبر کنید. روزی که من یا آدمی رو که کار بدی کردم و او میفهمه به شک و سوء ظن و بیماری متهم میکنه، اینجا دیگه دروغ نمیگه، اینجا داره فریب میده، اینجا داره حق بازی میکنه، اینجا داره خب دیگه بدتر شد. نه ببینید عزیز، یه زمانی هست که من دروغ میگم، من به شما میگم چرا پول منو برداشتید، شما میگید بر نداشتم. اما روزی که شما برگشت گفتید من خودم اینقدر پول دارم، چطور ممکنه پول تو رو بردارم، حالا دیگه حق بازیه. یعنی تنها دروغ نیست.
مشکل اینجاست که آقای دکتر الان میگه، البته عنوان میکنه که من فهمیدم که اشتباه کردم و دیگه این اشتباهات رو نمیکنم.
اون یه قصه دیگری است. ولی ببینید عزیز، نه صبر کنید، صبر کنید عزیز. ما تو دنیایی هستیم، چون پسرتون شما دارید حرف میزنید، ما تو دنیایی هستیم که یه چیزی اگر کاملا روشن بشه، نه جزئیاتش، ولی معلوم بشه تا کجا رفته و بد باشه، ما میدونیم نظام ذهنی انسان توان اینو داره که اونو بفهمه، بپذیره، کنار بگذاره، یا هر اندازه بده حذف کنه، جذب کنه، اضافه شو دفع کنه، خودشو خلاص کنه. مثل یه غذایی که من و شما یه ماه قبل خورد. روزی آدم نمیتونه تو زندگی عمل کنه، برای که مغز نمیتونه کار کنه که شما با شک عمل کنه. یعنی روزی که کسی ثبت کنی، روزی که کسی واقعیت رو نمیگه و واقعیت با بقیه اجزایش نمیخونه، شما همیشه شک دارید و این شک از با درتون میاره. این شک یه سم و زهریست که درسته که الان نمیکشه، ولی قطره قطره میاد تا میکشه. این یه خونریزیست که ذره ذره میریزه تا خونتون تمام بشه. بنابراین اگر ایشون حرفایی که میزنه با هم همخوانی داشته باشه، بیاد من خدمتتون عرض کنم، ایشون اگر یه ماه بود با این آدم گفتگو میکرد، یه رفعه همدیگر رو توی رستوران دیده بودن، من میتونستم حکم کنم شاید هیچ اتفاقی نیفته. ولی وقتی 5 ساله و رفتن خونه همدیگه، یا رفتن به یه خونه، یا رفتن یه هتلی، دیگه جا برای بحث نمونه که رابطه ای نبود. اگر ایشون همچنان اون رو انکار میکنه، ماجرا دیگه اصلا شک هم نیست، ماجرا بیش از شک. و اینکه کسی ای دلش بخواد میتونه بگه که نه، پس میگی نبوده نبوده، اون یه نگاه دیگریست. ولی اگر به یه آدمی مثل من که با واقعیت کار داره بگید، میگم نه بوده، احتمال بودنش خیلی زیاده. ولی چون وارد احتمال میشه، همین احتمال سم و زهره برای رابطه.
مسئله
دقیقا همینجا
داره مشکل من در حال حاضر همینه که پسر من نمیتونه با این قضیه راحت، یعنی یه وقتی فکر میکنه که خب ببخشتش فلان، ولی میگه بعدش دوباره یه کاری از این میزنه، یه حرکت.
نه 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 صبر کنید، نه صبر کنید،
تو ذهنم دوباره بعد.
نه ببینید عزیز من، صبر کنید، اولا آدم وقتی میتونه ببخشه که همه چیز رو به درستی بدونه. وقتی شک، نه متوجه، وقتی شک داره نمیتونه ببخشه. چی رو ببخشه؟ چیزی که نمیدونه رو. بنابراین این مورد عزم اینقدر با من چیز نکنی. خب میدونم همسر پسر شما معلومه اینجا گیر افتاده، هیچ کس نمیگه این ساده است، بسیار دردآور رنجاوره، ولی عزمان یه چیز دیگه است. روزی که ماجرا به این صورتی که شما میفرمایید، بالاخره پسر شما رو از پا میندازه. و این از پا افتادن معناش این است که این رابطه برش کاملا میره زیر ساخت.
از منم از همین آقای و به خاطر همین مثلا من یعنی واقعا
شما چرا ترس دارید؟ شما به من بگید از این که این تصرف کنید، به من بگید این اتفاق بد افتاده، من میتونم بگم کاملا حق دارید. اگه بگید دیشب تا صبح نخوابیدم، ولی ترستون از چی؟ اگر یه رابطه صبر کنید، اگر صبر کنید عزیز من، اگه رابطه غلطه، اگر یادم خیانت کرده، ترستون از چی که معلوم بشه خیانت کرده؟
ترسم از این هستش که پسر من ایشونو دوست داره، وقتی که مشروب نخوره هیچ کاری نمیکنه، وقتی که مشروب میخوره حالش بد میشه. چون یک این مشکلی که من دارم.
نه بذار من برای شما یه توضیحی بدم. پسر شما وقتی که مشروب نمیخوره نگاه میکنه به مصلحت و منفعتش، روزی که مشروب میخوره مقدار کم اولیش میرسه سراغ واقعیت و حقیقت، اون جواب درسته. یعنی البته نه مشروب زیاد، علتش این است که ما اون اینهبیشن، من ببینید مثل این مونه که شما ناراحتید از زندگی زناشویتون، میخواید طلاق بگیرید، بعد نگاه میکنید به مردم دوربرتون، شرایطتون، وضعیت مالیتون، بعد میگید به درک فلشون. ولی روزی که شما مشروب میخورید و کم میخورید، اون نگرانی ها برای نظر مردم و قضاوت مردم و مسائل مالی میره کنار، خود اون اوریان خودش رو نشون میده. به همجرس که برخی از اوقات میگن مستی و راستی، اون به واقعیت نزدیکتره. من نمیخوام ازش نتیجه بگیرم، میخوام خدمتتون عرض کنم و بعدم شما به عرض من توجه نکردید. ببینید من میتونم یه سم و زهری بخورم که ازش خبر نداشته باشم، ولی 4 ساعت بعد میمیرم. مهم نیست که میدونم یا نمیدونم. شما من میفرمایید که پسر شما شک داره که این حرفا درست یا غلطه. منم عرضم این است که این شک پسر شما رو از پا در میاره. اینکه کیا اران میکنه کیا بدن، بعد بعدش مدت تغییر میکنه عزیز، بعدم تو بیداری هم این کارو میکنه. برخی از اوقات هر زمانی که همسرش جوابشو درست نداد یا اختلاف پیدا کردن یا یه ساعت جواب تلفنش نداد، شک و دو مرتبه سر کلش پیدا میشه، حتی وقتی که هوشه و مشروب نخورده.
البته من
چه کار باید
بکنم؟
شما هیچ کاری؟
من چه
کاری؟ شما اصلا چه کاری تو این ماه؟ شما الان ببخشید منو، نوع حرفا و گفتگواتون با من مثل این کردن شما توان اینو دارید که پسرتون درست کنید، دختره رو درست کنید، رابطه رو درست کنید، مسائل پاک کنید.
مسئله اینه که عروس این دختر خیلی دلش میخواد که من خیلی توی این رابطه هستم آقای دکتر، یعنی بیش از اونی که باید باشم توی این رابطه هستم و بایلات در تمامم و به ایشونم بارها و بارها گفتم که من به عنوان مادر تو نمیتونم درست چیز کنم و با اون فکر میکنه که من طرفداری تو رو میکنم و با اونم که صحبت میکنم میگم چون من مادر شوهر تو هستم حقیقت رو تو از من قبول نمیکنی، ولی با توجه به این یک رابطه خیلی خوبی داریم با هم و خیلی با هم میتونیم حرف بزنیم، منطقی با صحبت
میکنیم.
پسر من الان پدر من هستش، من میتونم باهاش صحبت کنم. مشکل من اینه که اینا هر دوتاشون همدیگر رو دوست دارن و هر دوتاشون دارن اشتباه میکنن، یعنی اون یک اشتباه کرده.
نه فهمیدم. آخه عزیزم شما اومدید پا برهنه وارد این رابطه، هر دوتاشون دارن اشتباه میکنن، یعنی چی؟ برای چی دارن اشتباه میکنن؟ پسر شما در چی دارن اشتباه میکنن؟ که شک میکنه که این زن اصلا چه رابطه‌ای داشته و چه رابطه‌ای خواهد داشت؟
نه اون نه آقای دکتر، اون وقتی که میره سراغش و میخواد که جواب بگیره این دختر میگه که من از تو میترسم و نمیتونم با تو حرف بزنم و یه حالتی که یه وقتی میتونه حرف بزنه یه وقتی نمیتونه.
این چه دلیل داره که شما میگید پسر من اشتباه میکنه؟ اولا بسیاری از آدم ها وقتی میگن میترسم دروغ و حق بازی میخوان پنهان کنن حرف نزنن. آخه عزیز شما ببینید قربونتون، متاسفم به شما بگم، شما بیش از حد مادری دارید تو این کار دخالت میکنید و حتی بیش از نصب کنید و بعدم نظر و قضاوت شما شده مسئله اصلی زندگی اونا. شما قرار نیست که کاری دارین ماجرا باشید، روی خط باشید. بذارید پیام ها رو بشنویم، اگه دلتون خواست با هم صحبت بیشتر کنیم. شنگ و نجمه با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید، با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله
آقای دکتر،
ببخشید.
نخواهش میکنم.
آیا دادا مشکل من اینجاست که من نمیخوام بی عدالتی بشه.
به شما مربوط نیست. به شما مربوط نیست عزیز. عزیزم شما نه قاضی هستید، نه قانونگذارید، نه واقعیت رو میدونید، نه مسئول این موضوعید. شما فقط میتونید اگر ازتون پرسیدند و خواستن چراغایی رو که فکر میکنید باید روشن کنید که اونا واقعیت رو بیشتر ببینن برشون روشن کنید. ولی شما به من دارید پیغامی که میدید با نوع گفتگوتون عزیز بیش از حد اصلا وارد این ماجرا شدید و بیشتر به جایی که کار درست کنید میتونید خراب کنید.
متاسفانه بله آقای دکتر، مشکل منم همینجاست که من از این میترسم که چون این همه وارد شدم عوضی که بخوام کاری که مثبت باشه کار منفی باشه. حتی این هفته آخر شاید بگم 10 تا روانشناسی که اینجا بودن صحبت کردم، با دکتر صحبت کردم، کمک خواستم که چیکار باید بکنم، چجوری پیش برم که اینا این مشکل حل بشه و من چه نقصی ایجاد کنم. ولی مسئله اینجاست که اون دختر فقط چشش به منه و پسرم هم خیلی با من صحبت میکنه. ما حتی یه مقدار شکی که داشتیم که ممکن بودیم بچه دوم بچه خودمون نباشه، حتی رفتیم دین از تست دادیم و خدا رو ثابت شد که بچه مال خودشه و یه مقداری راحت تر شدیم. ولی من بیش از حد دیگه توی این قضیه‌ام، چون ایشون چون کار نمیکنه و چون حمایت مالی نداره و چون حمایت خانوادگی هم نداره، تنها کسی که بهش رو آورد من بودم. یعنی اومد پدر من این قضیهشون یک سال نیمه و این هر دفعه که دعواشون شده من آوردم، بچه ها رو آوردم پیش خودم، مرخصی گرفتم بودم، همه کار براشون کردم.
من هیچ مشکلی با این که وقتی اونا مسئله دارن، مشکل دارن، میخوان شما بچه ها رو بگیرید، مواظب مراقب بچه ها باشید، ولی تو رابطه شون نمیتونید دخالت کنید. عزیز شما سه دفعه در یه جمله من بیشتر وارد شدم، بی خود وارد شدید، الان بیاد بیرون. یعنی شما فکر می‌کنید چون الان وارد شدید الان باید دخالت کنید؟ نه، کاملا پیداست شما میخواید چیکار کنید. شما میخواید اینا با هم بمونن و این بزرگترین اشتباه شماست. بلکه میتونید کار دست پسرتون اون دختر خانم بدید. بلکه میتونه مسئله آفرین باشه عزیز. من دارم خدمتتون عرض می‌کنم اصلا اینقدر آشکار پیداست. شما پسرتون اولا شوهرتونه و در این حال اون دختر خانم هم زنه. یعنی نقشی که شما دارید ایفا میکنید اصلا نقشی مادر مهربون بی‌طرف که خودش وارد ماجرایی که درش تخصص نداره نمیکنه نیست عزیز. شما کاملا به خودتون اجازه دارید که برید اینجا برای که کارا رو درست کنید. منم خدمتتون عرض کردم دو تا چیز رو از شما میتونم بپذیرم. یک، هر چی در ارتباط با بچه هاست رو انجام بدید. دو، ای فکر میکنید یه اطلاعاتی کمکشون میکنید چراغا رو روشن کنید، ولی اینکه بگذارید اون دختر خانم شما رو مثلا بازی بگیره و بهانه کنه و بگه هیچ کس رو ندارم، تو مادر منی و به من نزدیکتری، بیا منو کمکم کن و منو کمکم کن. نمیگم مثلا این گونه است، من که رفتم خیانت کردم، بیا کمکم کن که تو این زندگی بمونم. و شما در حقیقت به عنوان یه شریک جرم میتونید وارد این ماجرا بشید اگر قرار باشه به یه دید حقوقی یا حتی اخلاقی بهش نگاه کنیم. چرا؟ برای که شما هدفتون مشخصه چیه. هدفتون مشخصه اینه، شما هدفتون نیست که واقعیت رو بدونید. بعد وقتی بینید واقعیت رو با اطمینان نمیتونید بدونید، میرید به سمت و سوی که خب با چه کرد، باید یه خانواده رو با دو تا بچه حفظ کرد. ولی شما یادتون میره اینا زن و شوهری هستن که تا به خاطر حرف مفت بی‌معنی ازدواج با هم نکردن، ولی دو تا بچه آورد. یعنی از آغاز کار خراب بوده.
بله.
و الانم بعدم یه دفعه این خانم که حالا ادعای معصومیت میکنه 5 سال توی رابطه بوده با یادم و این آدم رو رفته دیده، رفته توی خونهی با اون آدم، حرفش اینه که ما تو اون خونه رفتیم نماز خوندیم اومدیم بیرون. آخه این که با واقعیت نمیخونه عزیز. شما خود چیه درست کنی؟ اگر شما من میگید که نه من توصیه‌ام که میتونید حرفی اینو داشته باشید، من توصیه‌ام این است که پسرم این رفته بیرون خیانتم کرده با اون آدم یا آدمای دیگه هم خوابه شده، ببخشش یا بگذر ازش، من میتونم اینو بفهمم به عنوان یه آدمی که ممکنه توصیه بکنه، ولی نه بیش از یه تو نه صبر کنید، نه بیش از یه توصیه، نه اینکه وارد ماجرا بشه. شما میتونید به عنوان مثل دو تا آدم هستن که دعوا میکنن که اصلا ما کار نمی تقصیر کیه، بس تقصیر 100% یه نفره، ولی ما مثلا میگیم بگذری تو، ببخشی تو، حالا دعوا نکنی تو، ان شاءالله حل میشه و درست میشه و برید. اینا نشون دهنده حسن نیت شماست. ولی این که من بیام وسط ماجرا بگم شما که سر 100 تومن یا 100 دلار دعواتون بود، تو 50 دلار بده این، تو بده به اون، این که درست نیست عزیز. اونجا من خودم رو آمدم قاضی کردم، دادستان کردم، آگاه کردم، دانا کردم، مسئول کردم و این حق رو ندارم. منم عرضم خدمت شما اینه که شما اصلا برای چی درگیر میشید؟ بذار هر کار میخوام بکنن بکنن. اگه شما فکر میکنین که اون دوتا که خودشون بیش از شما هم دیگر رو میشناسن، اگر فکر کنین اون دوتا با توجه به زمینه ذهنی که دارن، با سن و سالی که دارن، از وقتی حل مسائلشون بر نمیان و شما میخواید مسائلشون رو حل کنید، خب اون موقع همه چیز زیر سوال میره. آدمی که نمیتونه مسائل خودشو حل کنه، آدمی که نمیتونه تکلیف خودشو برای یه مسئله مشخصی روشن کنه، دوتا بچه برای چی آورده؟ با حالا برای چی میخواد تصمیم بگیره که ازدواج در ازدواج بمونه یا طلاق بگیره؟ یعنی اونا رو نفی میکنه. اینکه شما خودتون رو از این ماجرا بکشید، دو تا اتفاق میفته عزیز. اولا یه مقداری گناه و مسئولیت و تقصیر میفته گردن شما هر کاری بکنی، و دوم کار خرابتر میکنی. من اگر اونا میادن پرو من و شما لطف میکنید، اول به من میگفتید، من حرف این بود که فقط شما میستید، میگید من فقط مواظب بچه هاتونم، هر چی به من بگید کارم من ول میکنم، میشنم مواظب بچه، ولی رابطه شما من مربوط نیست. همونطور که اگر اینا رابطه جنسی داشته باشن، شما نمیتونید به تو رخت خواب اتاقشون بهشون بگید درستی یا غلطه، برای که این مسئله به همون اندازه خصوصی یا شخصی عزیز.
آقای دکتر اینا گفتم بهشون، یعنی هم به
بسیار عالی بسیار عالی
گفتم چون
نه قبول، ولی چه اهمیت داره اونا چی میگن؟
اونا هیچی نمیگن. اونا یعنی من خیلی ناراحت شده، یعنی از هفته پیش که من بهش گفتم من دیگه هیچ کاری به شما ندارم، وقتی تو نمیتونی با من تو زمانی تو عروس منی، من راحتم تو برم بچه هم خوشبخته، ولی تو داری بچه من جلوی چشم من از بین میبری، داری من به چه نمسی قلبی پیدا کردم و تو این کارات داری بچه رو از بین میبری، پس من دیگه کاری به کار تو ندارم، خودت میدونی خودت. اگه تو ادعا میکنی که بیشتر میدونی و همه کارات درسته و فکر میکنی با سردی زندگیتو نجات میدی و با این حالتی که در قفل کنی نذاری بیاد تو، یه که بگی میترسم، یه که بگی نمیگم، همینی که هست فلان این صحبت ها، پس من کاری به تو ندارم، تو راه خودتو برو، من ماهت مقادر بچه هم باشم و مقادر نبه هم باشم. و این یه هفته ایشون الان خیلی راحته از این که من از دست داری.
من اصلا باورم نمیشه شما رو عزیز من خدمتتون رو عرض میکنم که 1,000,000 یورو شما دارید بدید به من، شما نمیدید، بعد شما بگید این آدم ناراحت شد. خب درک که ناراحت شد، چه اهمیتی داره که ناراحت شد؟ شما چرا میخواید یک کاری کنید ثابت کنید که من بدون آدم خیلی خوبیم و از دست من ناراحت نشد؟ وقتی شما حرفی که زدید درسته، من رو خط رادیو تلویزیون میتونم عزیز حرفی بزنم که مردم رو ناراحت نکنم، ناراحت میشن که بشن، چه اهمیتی داره؟ مهم واقعیت است، مهم مسئولیت است، مهم اصول اخلاقی و انسانیه که مطرحه. دیگری ناراحت میشه خب بشه. شما که ننشستید درستش کنید. علاوه من عرضم اینه که شما کارتون درست نیست. ایشون الان شما دو سه تا جمله گفتید، قبلا هم فرموده بودید. هر روز این است که میگه من حرف دیگه نمیخوام بزنم و همینه که هست. به شما چه مربوطه؟ پسر شما اینو میتونه قبول کنه، باش راحت باشه، هضمش کنه، جذبش کنه، کنارش بشینه. چه خوب. نمیتونه. چه خوب. ولی شما نمیتونید به درست جان
آقای دکتر، من یکی از برنامه های شما رو که در رابطه با خیانت بود گوش کردم و گذاشتم پسرم هم گوش کرد، که یه خانم بهش تلفن میشه بگه که نه این یه خواستگار قبلیم بوده و دروغ گفته بوده و پدرش باید تایید میکرده، تایید کرده بوده. این برای چه زمانی بود نه، ولی من دیروز اینو گوش کردم این داستانو، که باید حقیقت رو در بیاره تا بدون اینکه حقیقت در نیاره چیز، و اینو برای عروسم فرستادم. از سلامتی که ایشون کرد سریع زنگ داده به اون پسر که به من بگو که ما چه کار کردیم، ما چه رابطه ای داشتیم. ایشون ادعا میکنه که نمیدونه، فراموش کرده و دقیق نمیدونه که چه اتفاق افتاده. اتفاقایی که افتاده گفته تا الان، دیگه بیشتر از این نمیدونه. مشکل من اینه.
همیشه میشه اینو فهمید که کسی برمیگرده میگه من همینو یادمه، بیش از اینم یادم نیست. ببینید عزیز، شما وقتی تو دادگاه میرید تمام مدت وکیلتون به شما میگه یکی بگو بله یا نه وقتی مجبوری، دوم بگو نمیدونم به خاطر نمیارم، برای که این حق بازترین نوعه، اینه که آدم گیر نیفته تو دادگاه. اگر ایشون فکر کنه دادگاهه، کاملا حق داره اینجوری از خودش دفاع کنه. اگر فکر کنه نه، یه رابطه ایست که اساسش بر صداقت و صمیمیت، اینجا جایی نداره. کاملا حرف ایشون رو میتونم بفهمم. به همینجاست که تو امریکا بر اساس قوانین شما حق ندارید بیت خودتون رو خراب کنید، بلکه خودتونم به نوعی باید ازتون دفاع بشه. اما این بسیار بسیار متفاوته که من انتظار داشته باشم دیگری که من حرفی میزنم حرف منی که نزدم رو باور کنه. و بعدم معلوم سکوت و نمیدونم و به خاطر نمیارم جواب درستیست در دادگاه، نه اینکه دادگاه همیشه میپذیره ای بسا همون با وجود این حکم محکومیت رو میده بر اساس احتمالی که میده، ولی چون اقرار و اعتراف که شرط این نیست که محکوم من بشم، ولی کاری که ایشون میکنه و بعدم چسبیدنش به شما معلومه دنبال یه راهی میگرده که این موضوع رو به گونه دیگری جلوه بده. حالا پسر شما این موضوع رو، بدترینش رو میخواد بفهمه و بپذیره و ببخشه، انتخاب پسر شماست. نمیخواد. دقیقا حرف درست شما درسته. من عرضم اینه که نمیتونه عزیز. شما به آمارم که نگاه میکنید میبینید بیش از 90 حتی 92-94% آمارا بسته به جایی مختلف، آدمایی که به هم خیانت میکنن 3 سال بعد با هم نیستن، برای که الان به دلایلی میپذیرن یا کنار میذارن یا صبر میکنن ولی نمیتونن. چرا عرض کردم؟ برای که این نوع چیزا یه نوع خونریزیاییست که در کوتاه مدت نقشی نداره. من اگر قرار بشه الان از دستم قصه خون بیادم، درد دارم، نمیفهمم، نه اهمیت داره. ولی اگر این وضع ادامه پیدا کنه یه لحظه‌ای میرسه که من میمیرم، برای که خون از یه حدی که گذشت کارش تمومه. و این نوع موارد مثل سم و زهریست که ذره ذره میکشه عزیز، اون که قطع میشه نیست. به همین جهت هست که عرض کردم روزی شما میتونید ببخشید که واقعیت رو بدونید و بعد بهتون فرصت بدن که اون واقعیت رو حذف کنید، جذب کنید، دفع کنید. اگه به این نتیجه رسیدید که میخواید ببخشید، حالا میتونید ببخشید چون میدونید. ولی اگر ندونید با شک نمیشه زندگی کرد. من بارها عرض کردم حتی با شک خوب نمیشه زندگی کرد. شما من بگید که فلانی میخوام برات $500 بفرستم یا $1000، من با این شک مسئله دارم. چه رسه به این که شما منو در معرض این وضعیت قرار بدید که آیا رابطه بین ایشون و اون آدم و یا آدم‌ها اتفاق افتاده یا نه. من چیکار میتونم بکنم با این؟ مگر اینکه خودم رو به حماقت بزنم یا فکر کنم اصلا مهم نیست برام، چون بعضی هستن براشون مهم نیست. خب من جز اون گروه هم که نیست، ولی اگر هست یعنی من خون ریزی دارم. به هر حال من و شما فکر کنیم حرفامون رو زدیم، داره تکرار میشه. من دوستی هم از استرالیا دارم، از آغاز روی خط بودم.
فقط یه سوال دیگه داشتم از خودتون در رابطه با بچه‌ها. من درست من هستم برای بچه‌ها، ولی من وقتی بچه‌ها رو می‌بینم حالم بد میشه و وقتی هم که نمیبینه عذاب وجدان داره.
چی دارید میگید؟ من نفهم کی نمیگه؟
چون بچه ها پلو مادر هستن و وقتی من میارم بچه ها رو پلو خودم که بچه ها رو ببینه، این حالت بدی دست بهش میده، یعنی عذاب وجدان میگیره برای بچه هاش. بچه هاشو بیش از
پسرتون اینجوریه؟
بله.
پسرتون احتیاج به دوا و دکتر داره؟ برای که یعنی چی؟ من بچه هم بچه هم هستم، وقتی میبینم از آب وجدان میگم آخ پسر تو مالش خوب نیست. اون حرف و پرت و پلا چی از هیچ ارتباطی به موضوع داره؟ ایشون میتونه حرفش عبارت از این باشه وقتی بچه هامو میبینم نمیخوام بچه هام احساس کنم پدر مادرشون از هم جدا شدن، وقتی نمیبینم برای برشون. خب حرف درستی. خب واقعیت عزیز، مثل من برگرم بگم زخم دارم بدن درد دارم، خب یا باید پول بدم زخمم و مرهم بزنم، خب هزینه هاش دیگه، این که چیز عجیب نه. ببینید خیلی دور از واقعیت حرفا. به هر حال ببینید چه میکنید عزیز. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. شنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شادی همراه بفرمایید.
سلام
عزیز. سلام عزیز بفرمایید.
من 38 سالمه، الان تقریبا یک سال و دو ماه که ما مهاجرت کردیم به استرالیا.
فرمودید ما، همسرتون چند سالشونه؟
همسرم 40 سالشه، دو تا هم پسر دارم.
چند ساله؟
7 سال و نیمه و 4 سال و نیمه.
هر دوی شما چی خوندید، چه میکنید اونجا؟
شوهر من که تخصصش توی عمران بود و خب اینجا شرایط بازار کار برای عمران خوب بود و الان مشغول به کار هست یه هیچه تخصصی خودش. من لیسانس ریاضی خوندم، فوق اقتصاد داشتم، ولی اینجا برای این رشته وارد شدن به بازار کار سخت بود، یعنی حتما باید یه مدرکی از هم اینجا من میگرفتم تا بتونم وارد بازار اینجا بشم. بعد یه سری دوره های کوتاه مدت رفتم که یه دوره 6 ماهه بود که طریق اون تونستم توی یه شرکت حسابداری الان مشغول بشم، الان یه 1 ماه اونجا هستم.
بسیار عالی. چون وقتم نه متوجه شدم، وقتم کمه. چه خبر هست عزیز؟ برای چی لطف کردی تلفن کردی؟
والا من یه 6 ماه از مهاجرتمون که گذشت و دوره درسی توی اینجا تمام شد شروع کردم به اپلای کردم برای کار. بعد خب یه مقدار توی اون استرسای اپلای کردم برای کار و رزومه و اینا بودم، یه بار یه اتفاق فوت ناگهانی یکی از اطرافیان ما توی ایران اتفاق افتاد و من که داشتم احساس کردم بعد اون 5-6 ماه یه ذره دلم برای خانواده تنگ شده بود، تنگ شده بودم دیگه، این وضعیت مرگ ناگهانی هم برام مثل شوکی شد. و چجور بگم، یه مدت من توی فازی رفتم که همه داشتم گریه می کردم.
نه به من بفرمایید، این کسی که فوت کرد کی بود، در چه سنی فوت کرد؟
در سن 50 سالگی فوت کرد.
کی بود؟ چه نسبتی داشت با شما؟
پسر عمم بودم.
خب این دلیل نیست که شما همیشه گریه کنید، که اون به افسردگیتون مرتبطه.
بعد خب برای من چیز بود که من قبلش یه ذره احساس کردم تحت فشار اپلای کردم برای کار هستم و اینها، و تا به حالا مسئله اینجوری برای من پیش نیومده بود. بعد دیگه از اون بعد از این خبر فوت، یعنی یه بار همه چی برای من به هم ریخت و خیلی من تقریبا 2 هفته پشت سر هم نتونستم خودم رو جمع و جور بکنم و اینجا رفتم پیش دکتر. یه داروی کوتاه مدتی به اندازه 2 هفته به من داد، یه ذره شرایط ظاهری از لحاظ ظاهر علائم بهتر شد، ولی تو دلم اون احساس دلهره و آشوب و به هم ریختگی و بی‌معنا شدن زندگی، ترس از دست دادن بچه‌ها، مرگ خودم، شوهرم، اینا دیگه ولم نمی‌کرد و من دیگه نه شب خواب راحت داشتم نه صبح راحت بیدار می‌شدم. این سری آخر که رفتم دکتر به من یه داروی دیگه داد که گفت اینو شروع بکن، ولی من هنوز شروعش نکردم. راستش یه مقدار گفتم که حالا با ورزش کردن و این تکنیک‌های مثلا نوشتن افکار و اینها شاید شرایط بهتر بشه، که یه ذره‌ام تحت کنترلم هست، ولی می‌خواستم چجور بگم، می‌خواستم ببینم که دکترم خیلی مطمئن نبود که حالا مثلا من علائمم علائم خیلی هنوز شدیدیه، و از یه طرف همچنان این دلهوره ها و اینها با هم هست، از یه طرف هم تو فکر این هستم که شرایط کارم رو بزرگ رفتم، ولی احساس میکنم یه مقدار اون انگیزه و توان کافی رو برای ادامه دادن ندارم.
آخه عزیز حرفاتون با هم نمیخونه. اولا آدم به خاطر اینکه پسر عمش فوت کرده اینقدر نمیافته. بعد از اون اینکه ما اپلای کنیم برای کار سبب استراب و استرس نمیشه. شما در جا تقاضای کار میکنید ممکن جواب مثبت بدن یا منفی. استراب و استرسش چیه؟ بعد از اون شما همسرتون دارن کار میکنن، فرمودید که کار خوبی هم داره، کار خودش رو هم داره، پس احتیاج مالی هم به اون صورت نداره. دو تا صبر کنید. دو تا بچه کوچک دارید که به هر حال به عنوان مادر تازه ما آمدید باید به اونا برسید، با زبان و فرهنگ ما آشنا بشید. چرا یه دفعه شرایطی درست میکنین که بسیار حال اوضاع بد است و وحشتناک؟
آره دکتر، من یه سابقه خانوادگی هم بهتون بگم، ما تو خانوادمون OCD نزدیکان ما دارن.
خب شما خودتون هم دارید. نه ببینید عزیز، نه من وارد بحث شما، اولا خواستم به شما بگم شما یه چیزی رو خیلی بزرگ و مهمش کردید. یک، دوم شما معلوم استراب دارید، افسردگی دارید، وسواس دارید، ای بسا زمینه هم برای خشم و عصبانیت دارید. بنابراین شما احتیاج و بعدم مقاومت شما برای اینکه دکتر بهتون پیشنهاد دارو کرده عجیب و غریبه. دارو رو آدم میخوره، ای حالش بهتر شد چه خوب، نشد به دکترش میگه یا عوضش میکنه یا میذارتش کنار. بعد با داستان این که من از طریق ورزش بخوام خودم بکنم یا از طریق این که این راه درستی نیست عزیز. پس دنیای روانپزشکی و اینا تمام مدت کار بیهوده کردن. اصلا واقع بینانه نیست عزیز. شما نگاهتون به موضوع واقع بینانه نیست. من وارد متأسفانه وقتم کمه به جایی نمیرسم. نگاهتون واقع بینانه نیست. یه موضوع کوچکی رو اینقدر بزرگ کردید. 5 دلارتون گم شده، وانمود می‌کنین 5 میلیون گم شده در گریه می‌کنید. اصلا زندگی شما چیز، همسرتون دارن کار میکنن، دو تا بچه دارید، توی کشوری هستید، از یه وضعیتی نسبی برخوردارید، دارید تقاضا میکنید جای کار پیدا کنید، اگر کار پیدا کنید به سر کنید، نکردید هم شب گرسنه میمونید، بچه هاتون هم بدون شام سر بر بستر نمیذارن. این بازی چیه در آوردید عزیز؟
نه الان من سر کار هستم.
خب دیگه بهتر. نه نه شلوغش نکنید. عرض من این است که شما مشکل و مسئله بزرگی تو زندگیتون ندارید. به من میفرمایید زمینه های ارثی یا فامیلی بیماری استراب و افسردگی و وسواس دارید، کاملا حق دارید. اینا هم دارو درمانی و روان درمانی میخواد روی این چیزا، مثلا وقتی زمینه ارثی داره دارو خیلی خیلی بهتر کار میکنه. برای در خوردن دارویی که دکتر بهتون میده که نباید تردید کنید.
نه خب من تاثیر آخه از این لحاظ واسه کار من دقت میخواد،
فرقی نمیکنه،
عمل میخواد
عزیز من.
گفتم دارو شاید این چیزا
عزیز... نه ببینید من نمیدونم که من نمیدونم چرا با دوستانی که ریاضی خوندن باید گرفتاری داشته باشم. گفت اصلا نظر من راجع به دکترای، کسانی که دکترای ریاضی دارن و یا تخصص ریاضی دارن به مقدار زیادی به هم ریخت. من فکر کنم با معقول ترین و منطقی ترین آدما روبرو هستم. بعد دیدم ارتباطشون با واقعیت مسئله است. عزیز من شما دارو میخورید، اثر بد داشت میذارید کنار. من که نمیتونم بگم من میترسم دارو بخورم، چون احتیاج به دقت و توجه دارم. دقت و توجه از من برای روز اول دوم پیدا میشه، به دکترم میگم یه فکری براش میکنه. من که نمیتونم بگم چون احتمال داره، پس احتمال واقعیت و قطعیت میگیرم عزیز. این من اصلا استدلال شما رو نمیفهمم. شما به من میگید، حتی من دیدید برای برخی از بیماری هایی که تشخیصش نامشخص میگم 2 روز دوا بخورید، اگه دیدید خوب شدید بهتر شدید، خب معلومه اصلا تشخیص شما اینه، دواتون اینه. اگه نشدید به دکترتون میگید با توجه به نظر او تغییرش بدید یا میذاریدش کنار. ولی من که نمیتونم بگم من میترسم اگه دارو بخورم توجه و تمرکز منو که احتیاج دارم از بین ببره، اگه برد نمیخورم یا به دکترم میگم. من عرضم به شما خیلی مشخص عزیز، شما بی خودی دارید جهان رو بد و منفی میبینید. شما دارید تمام حوادث اتفاقات یک جهان رو میکنید ده. یه مقدار واقع بین باشید و رها کنید. شما عیب و ایرادی زندگیتون نداره.
من نداره، ولی من یه ترسی همش گرفتم که الان ممکنه مثلا بگی بگم
خب من عزیز من این گرفت، عزیز من صاحب این گرفتاری و بیماریه. مثل من الان یه ترسی دارم یه هواپیما سقوط کنه بخوره روی ساختمان رادیو منم بکشه. آی شد حرف؟ من یه ترسی دارم. یه شما که ریاضی خوندید و با آمار آشنا هستید، یه احتمالاتی وجود داره. احتمالی که منو در امریکا رعد و برق بزنه 1 در 6 میلیونه. من که نمیتونم بگم صبح تو غروب تو هوا ابری میشه، من میترسم که مواد الان رعد و برق بزنه منو بکشه. بنابراین عزیز یه مقداری با یک کسی کار کنید، اولا داروتون رو بخورید، بعدم واقعیت‌ها رو نگاه کنید و لطف کنید حتما CD ترس و استراب و وحشت و افسردگی منو بگیرید و با یه دقتی بخونید، یعنی بشنویدش. برای که کمکتون میکنه عزیز. شما یه آدمی هستید که قرار نیست دنیا رو این گونه ببینید. شما به این راحتی نمیتونید واقعیت رو عوض کنید عزیز. شما واقعیت رو بد و منفی میکنید. یعنی من میگم یه کسی خوشبختانه صاحب فرزندی شد، میگه فایده‌اش چیه؟ اینکه بالاخره یه روزی این آدم میمیره. ای بابا. خب این که اسم این که نشد واقع بینی عزیز. ما تو دنیایی هستیم که همینا رو میدونیم. چرا شما باید نگران مرگ عزیزانتون یا خانوادتون یا به هر حال فرزندان؟ این از کجا اومد؟ شما من میگید احتمالش هست، بله، ولی این احتمال چیه؟ و بعدم با این احتمال که نمیشه زندگی کرد. من اگر برم پشت فرمون بشینم برم تو فری وی لس آنجلس، من با چی فکر کنم؟ الان کشته میشم میمیرم میرم، بعد بگم به خاطر اینکه همیشه دارن یه دی تو فری وی کشته میشن؟
بعد اون مادر خودم مشکل دو
قطبی
دارم.
خب حالا دیگه ببینید خرابتر شد قربونت عزیز. من متاسفم.
چرا مثلا قبلا این چیزا شما خودشون نشون نداده بود، حالا یعنی
بسیاری از عزیز من بسیاری از گرفتاری ها بیماری ها به تدریج میاد. بچه هم که به این دنیا میاد که دنبال پسرای هست، دنبال دختران نمیدوه، به سنی باید برسه یه چیزی بیاد بیرون. بسیاری از آدم‌ها هستن که اشکالات و اختلالاتشون بعداً پیدا میشه. برخی از وقت احتیاج به تریگر و یه عامل برانگیزنده دارن. من ممکنه مهاجرت یک بار منو به هم بریزه. شما که باز با احتمال روبرو هستید، من الان یه وزنی رو میتونم تحمل کنم. اگر یه ذره پام یا دستم درد بکنه نمیتونم اونو بلند کنم. بعد بگم چرا دیروز بلند کردم، الان نمیگم، برای که دیروز مشکل پا نداشتم یا دست نداشتم، حالا دارم. برای این که پرسش نیست که چرا من، مگر آدم ها وقتی به این دنیا میان با بیماری ها میان ثابت میمونن تا آخر عمر؟ بسیاری از بیماری هایی که بنده دارم 20 سال قبل 40 سال قبل اصلا فکر میکنم وجود داشته باشه. نه، بیاید یه مقدار واقع بین باشید و لطفا بدونید مشکل شما مسئله نگاه غیر واقع بینانه و بدبین و منفی شماست، ولی زمینش مشخص عزیز. 100% شما افسردگی دارید، 100% شما استراب و وسواس دارید. دارو میخواید، روان درمانی میخواید؟ یه وقتی دیگه اگر اومدید مفصل با هم صحبت بکنیم، چون شاید هدف دیگه دارید. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
بله ممنونم.
خواهش میکنم. خوشحال خواهم شد.
تمام
شنگ و نشمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.